به اندازه من و شما و همه عزیزانی که داخل کشورن، یه سخت معمولی هم همون که خدا داد، همه خدا به همام داده. تا میرن تو این پست ها یه دفعه فکر میکنن اینا دیگه ته مثلا هوش و ذکاوت و تجربه خدمتن، دیگه گوشاشون بسته میشه، دهانشون باز میشه. این ضد اون قاعده حکمرانی. تو باید برعکس باشی، حالا باید گوشاتو باز کنی، دو برابر اون چیزی که سخن میگی بشنوی، تا بتونی قواعد همه این اتفاقات در سال 90-91 رخ داد، مدیریت شد، راهکاراش پیدا شد، سرسای مردم در نیومد. حالا همه اونا رو دور ریختن، دوباره دارن به بدترین وجه اونا رو تکرار میکنن، بعد میگن ما اوکراینی شایسته هستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر غضنفری، با شما خداحافظی میکنم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای دکتر مهدی غضنفری، وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت. یه نکته آقای دکتر پالوج وجود داره، اون همین هستش که ما برای اینی که تکیه بکنیم به توانمندی های داخلی، همیشه میای مواجه میشیم با همین مسئله که مشکلاتمون مدیریتی است. یعنی همین مواردی هم که آقای دکتر غضنفری بهشون اشاره میکردن برمیگرده به این که شاید اون تخصصهای مدیریتی توی مباحث اقتصادی وجود نداره یا اون مباحث اجرایی شکل نمیگیره. فکر میکنید ما برای این که بتونیم از این حالت بیایم بیرون، چون ببینید ما باید کار اجرایی بکنیم، اگر قرار باشه که فقط به مسائل تحلیلی بپردازیم، الان بسیاری از کارشناسان ما همین برنامه‌های ما همه داره تحلیل میکنه و خروجیش میاد بیرون، اون ور بعد اون نفر اجرایی اجرا بکند، این رو چجور باید به هم اتصال بدیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما که بایستی یه سری حرمت‌های رو قائل بشیم. ما بایستی برای نهادسازی‌هامون وقتی قانون می‌نویسیم،
شما موافقین که نهادسازی بشه به جای اینکه یک رویه اصلاح بشه؟
قطعاً موافق نهادسازی و نهاد رویه داشته باشه. یعنی نهاد رویه. ببین من عرضم اینه که وقتی که ما متأثر از دانش و در فرایند جهانی به این رسیدیم که الان رهیافت غالب پارادایم حاکم در مباحث زنجیره هست،
بله،
و متأثر از این شناخت و با توجه به مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره، میایم به این نتیجه میرسیم که مسائل بایستی زنجیره‌ای باشه و این زنجیره به هم متصل باشه، از فرایند، این فرایند به اصطلاح پازل‌های زنجیره‌وار به هم متصل شده هستند که اگر یه جایی لنگ بزنه همه لنگ میزنه. یعنی اون حالت رگولاتوری بایستی باشه و اون فرایندها هم دیگه مکمل هم دیگر. ببین اومده قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت.
درست. آقای بلوچ اجازه میدید من یه عرض سلام بکنم به آقای دکتر رضا نقی‌زاده، مشاور معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر نقی‌زاده عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و مهمان گرانقدر.
خیلی متشکرم. ما خدمت آقای دکتر پالوج هستیم. اگر اجازه بفرمایید فرمایشات ایشون که تمام شد من خدمت شما خواهم رسید. عذرخواهی میکنم. ببخشید. بفرمایید.
خدمت جای نقی‌زاده هم سلام و عرض ادب دارم. ببین این چه اتفاقی افتاد؟ اومد و قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. این قانونه، قانون بایستی اجرا بشه. این قانون به هر حال یک الزاماتی داره، ابزارهایی داره، سازمانهایی داره که به اصطلاح وقتی که دولت جوای روحانی اومد اینو گفت اجرا بشه، مقاومت شد، اون سازمانها متأخر به اصطلاح به این تر پیوستن
که خیلی هم تأثیر گذاشت.
ولی علی‌ای حال این زنجیره داشت شکل میگرفت و وقتی که زنجیره شکل بگیره مدیریت یک پارچه و واحد میدونه که چه کار بکنه. ما زمانی که این زنجیره واحدی بود این مشکل رو نداشتیم. شما یک مقدار از الان برگرد به عقبتر، آیا شرایط مثلا این بحثایی رو که جواب آقای غضنفری میفرمان اینجوری نبود؟ برای چی این شکل نبود؟ برای اینکه اون زنجیره رو دولت، حاکمیت، به اصطلاح مجلس پذیرفته بود که در یک دستگاهی باشه و اون دستگاه هم متولی تولید و این زنجیره هست. فلیزا شما ملاحظه می‌فرمایید که به یک کسی مسئولیت دادن و ازش پاسخگو بود مسئول. فلیزا بر اساس برنامه ریزی هایی که کرده بود شما مواجه با این مشکل نشده بودید. به موقع نهاده می اومد، به موقع به اصطلاح تولید کننده داده می شد، به اصطلاح شبکه 23,000 تایی مثلا تولید کنندگان مرغ. حالا مشکلاتی هم بود ولی نه به این شکل هاد که بیاد و مثلا مسئله گوشت مرغ و یا تخم مرغ و در یک فاصله محدود مثلا قیمتش رو اینقدر فزاینده بکنه که مردم دچار به اصطلاح مشکل بشن. پس مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا شد که خود به اصطلاح قانونگذاران یه تعدادی به اصطلاح قوای حاکمه که به بهونه اینکه سران قوا تشخیصشون اینه که به اصطلاح این دوباره برگرده به حالت انتظار قبل، این مشکل ایجاد شد و به هر حال من فکر میکنم که ما حرمت اون قانون رو چون نگه داشتیم داریم چوب این که اونو شکستیم داریم میخوریم و مسائل این شکلیه که الان هم دولت هم مجلس هم به اصطلاح قوه قضایی اینا دچار اینن که این به اصطلاح مشکل از کجاست، چجوریه که اتفاق افتاده. بله و واقعیتش اینه که ما اهمیت بخش کشاورزی و اهمیت بخش مدیریت کشاورزی رو دست کم گرفتیم و به موقع اقدام لازم و از مقامات بالاتر انجام نشده که این مشکلات این شکلی گریبانگیر شده و خیلی هم سخته. یعنی در واقع الان تمام انرژی وزیر معاونین و معاونین زیر ربط اینا برای اینه که چجوری این مسئله حل بشه و مردم با به اصطلاح مشکل کمتری مواجه بشه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نقی‌زاده. ما موضوعی که حالا امروز بیشتر روش تمرکز داریم این استفاده و اتکای به توانمندی های در واقع تولید داخل هست و این هم اینی که ما میبینیم ظرفیت ها وجود داره، تولید کنندگان ما دارن فعالیت خودشون رو تو این حوزه انجام میدن، به وظایف خودشون به درستی در واقع انجام میدن و به نتیجه میرسونن. نکته ای که اتفاق میفته که توی مباحث حالا الان تا هم صحبت هایی که خود آقای دکتر پالوش داشتن، آقای دکتر غزنفری هم به این موضوع اشاره کردن قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم، که عملا ما در مدیریت اقتصادیمون با مشکل‌های مواجه هستیم و اینها تأثیرش رو میذاره به رویه‌های اجرایی ما. ما برای برون رفت از این مسائل چی کار باید بکنیم؟ چون که ما وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی دارن کار خودشونو میکنن چون براشون اهمیت داره، دو تا چهار تا مهمه، اما تو بخش های در واقع اصطلاحاً خصولتی و مواردی که دخالت در امور اقتصادی می شود از سوی در واقع اون شرکت های حالا خصولتی، این موارد خب زیاد اهمیتی شاید نداشته باشه، اولویت اول نیست، موارد دیگه مهمه. بنابراین برنامه ریزی ها به صورت مقطعی صورت می گیره و اون برنامه بلند مدت این اتفاق بلند مدت نمی افته. حضرت عالی راهکارتون و پیشنهادتون برای حل این موضوع چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سه تا شرایط رو به صورت خاص تقسیم میکنم. واسه این سه تا شرایط نوع برخورد متفاوته. یکی شرایط ایدئاله،
بله.
یکی شرایط موجود کشور در حالت آسیه، یکی شرایط موجود کشور در شرایط تحریمی.
درسته.
شما نمیتونید یه رفتار واحد در این سه تا شرایط از خودتون بروز بدید. چون الان این چیزی که مثلا ما در شرایط تحریم هستیم تقریبا در دنیا چیزی کم نظیریه که مثلا این همه فشار روی یک بدنه وارد بشه، بعد انتظار هم داشته باشیم این بدنه هیچ اشکالی بهش وارد نشه. این شرایط ایدئال چیه؟ در شرایط ایدئال منطق سیاست گذاری، چیزی که بنده و امثال بنده مطالعه کردیم، رفتیم دیدیم که دنیا کیسه موفق رو دیدیم، اینه که سیاست گذاری و نظارت باید از اجرا جدا بشه. اگر فرض مثال در دنیا وزارت خونه ها رو دارن ادغام میکنن، به سمت ادغام میگن، ادغام در سطح سیاست گذاری معنی داره، در سطح اجرا که معنی دار نیست. به معنی این که مثلا ما 10 تا کارخونه رو با هم دیگه ادغام بکنیم، الان یکی از مشکلاتی که ما در این شرایط باش روبروم اینه که دستگاه های ما عمدتا دستگاه دولتی به دلیل حجم بالای تصدیگری امور به مسئله سیاست و گذاری و نظارت خودشون به میزان کافی نمیتونن عمور کنن. ما یک اصلاح ساختاری میخوایم در این سمت که دستگاه های سیاست گذار و ناظر از فرایند اجرا و عملیات جدا بشن. این دوتا در حالت ایدئال دارم میگم.
شما معتقد به نهادسازی هستین؟
در حالت ایدئال بله. نگاه کنید این اتفاق در دنیا افتاده. مثلا شما وقتی که مثلا در امریکا یا مثلا در کشورهای دیگه مثلا دو تا مثلا بعضا ساختار دارن، یه ساختار دپارتمان دارن، یه ساختار مینیستری دارن.
بله.
وزارت یه شرایطی داره، ایجنسی ها و دپارتمان ها و اینا یه شرایطی دیگه دارن. اونا یک فعالیت دیگه رو انجام میدن. اینا این دو تا دیگه متفاوته. یعنی چی؟ این دو تا یک سریش امور اجرایی انجام میده، یه سری امور سیاست‌گذاری. نمیشه هم شما سیاست‌گذار باشی، هم ناظر باشی، هم مجری باشی، هم به شکایت توی اون حوزه بررسی. خب معلومه که خروجش میشه همین چیزی که فعلا بعضا ما داریم که میبینیم اون کارآمدی رو در شرط عادی نداره.
خب یه نکته داریم آقای دکتر نقی‌زاده. ما از ظرفیت، حالا من سوال همین سوال رو از خود در واقع آقای دکتر غضنفری هم پرسیدم، از ظرفیت همین تشکل هایی که به صورت در واقع صنفی هستن دور هم دیگه، این میتونه اون بازوها و اون دپارتمان های اجرایی باشه که حضرت عالی بهش اشاره کردید. اونا چرا از اون ظرفیت استفاده نمی کنیم؟
اونا میتونن بخشی از کار باشن ولی همه کار نیستن.
نه بخش تخصصی هم دیگه.
وقتی شما مثلا، من مثال حوزه خودمون رو میزنم.
بله.
مثلا ما خاطرمه که نزدیک اولش سال 86-87 بود که ما بحث نقش جامعه علمی کشور داشتیم.
بله.
یه بحثی بود که آقا ما یک وزارت آموزش داشته باشیم که کل آموزش از دوران مهد کودک تا آموزش عالی رو در اختیار داشته باشیم. ولی این شرط تحققش چی بود؟ اون زمان صحبت میکردیم شرط تحققش اینه که مثلا ما آموزش پرورشی نداشته باشیم که خودش مدرسه داری هم میکنه، وزارت مثلا علومی نداشته،
در واقع رگولاتوری باشه به صورت ناظر.
رگولاتور در دنیا، رگولاتور همه دارن ادغام میشن. یعنی وقتی مثلا میگن اصلا مثلا وقتی میگن انرژی میگن وزارت مثلا فلان انرژی، یعنی رگولاتوره دیگه، زیرش 10 تا شرکت ایکس و ایگره گذر نیستش که بخواد مسئولیت اجرای اون هم بر عهده این باشه. چون شما وقتی ادغام تو سطح اجرا میکنی، امور تصدیگری و اجراتون بیش از حده، بعد نمیتونیم به مسائل سیاست گذاری نظر بدیم. بعد اتفاق بدترش چیه؟ وقتی در اجرا خلالی وارد میشه، برای که بتونین یه جوری مثلا به قول معروف این خلاله رو مثلا پوششش بدین یا به اصطلاح مشهود نشه، شروع میکنین دست بردن تو سیاست ها.
دقیقا.
یه نظارت ها قوی و قوتش رو از دست میده، سیاست ها هی تغییر میکنه. شما مثلا سیاست میزنیم که سال 90 باید این کار رو کنیم، نمیکنیم که حالا اینو 93 بکنیم، 93 نه 96 انجام بدیم، نه 99 انجام بدیم، متوجه؟ یعنی اتفاق این حالت ایدئالشه. یعنی در حالت ایدئال باید رگولاتور و دستگاه سیاست گذار نظارت کننده در دستگاه مجری جدا بشن، در خود دستگاه دولت ها، در خود دولت. یه بخشی نیم. یه بخش دوم حالت تحریمه. یعنی بالاخره ما در شرایط تحریم، من میگم در شرایط تحریم ما احتیاج به یک مدیریت همدلانه داریم. موضوع دیگه موضوع شرایط عادی نیست. شما یه زمانی مثلا تصمیم میگیری یک کاری رو انجام بدی، همه چیز سر جاشه و همه چیز مرتب و عرض به موقع میرسه و اینا، خب این که یک سیستم فرآیند عادی قابل انجامه. ولی وقتی شرط تحریم میشه، به خصوص تحریم هایی که اخیراً اعمال شد و اینا بیشتر یک جنگ اقتصادیه. شما در جنگ اقتصادی یک حرکت همدلانه میخواد. این دستگاه باید همه بسیج بشن برای حل مشکل، واقعا کار یه دستگاه نیست.
خب این فکر میکنم آقای دکتر نعیم‌زاده همون فرمایشی که آقای دکتر پالوج بهش اشاره کردن، اینی که ما بتونیم این زنجیره رو اولا به صورت زنجیروار و زنجیره بهش نگاه بکنیم و پویا، یعنی اینی که ما اگر قراره بر این باشه که هر بخشی بخواد اون وظایف ذاتی فقط خودش رو انجام بده، به قول شما مخصوصا تو این دوران، این عملا باعث اون ترمزایی میشه که ما داریم الان میبینیم و اتفاقاتی که داره میفته.
یعنی باید حس بشه که ما الان در یه شرایط ویژه، در این شرایط ویژه شما نمیتونید رفتار عادی از خودتون بروز بدید. الان نگاه کنید مثلا واسه تامین همین نهادهایی که آقای دکتر اشاره میکردن، اینجا شما یه شرایط عادیه، میگه بانک مرکزی تو ارزو بده، مثلا بذار صنعت تو این کار کن، بذار جهات تو این کار بکن، یه باید شرطی هست که این وضعیت وجود نداره.
درست.
باید همه با هم دیگه هم فکری بکنن. این احتیاج داره به یک بسیار لایه های
خیلی خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضا نقی‌زاده، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب یه نکته ای که وجود داره آقای دکتر پالوج اینه که ما توانمندی های داخلی تو حوزه های تولید داخل توی صنایع مختلف بسیار زیاد داریم. همونطور که تا این لحظه صحبت کردیم، حضرت عالی فرمودین، دوستان بزرگوار فرمودن، ما اون بخش از کار داره کار خودشو میکنه. ما میخواییم این اتصاله رو ایجاد بکنیم و عملا الان مواجه میشیم با همون مثالی که در رابطه با حالا بانک مرکزی زده شد، که یه دفعه بانک مرکزی با یه سیاستی جلوی یه سری از کالا رو میگیره و امروز ما دوباره برمیگردیم تو خیلی از اون بخشنامه های گذشته بر اساس آزمون و خطا کردن متاسفانه میرسیم به یه سیاست اجرایی جدید، در صورت این که به تاریخ نگاه بکنیم میبینیم که همون بخشای در واقع اقتصادی که داشتن کار میکردن، بنگاه ها، تشکل هاشون، همه اینها همون موقع ها اومدن این موارد رو اختیار دادن که آقا اینطور عمل بشه بهتر است. چرا این تخصص ها جدی گرفته نمیشه؟ یعنی چرا ما باید حرف خودمون، یعنی همون هم خودمون، ما داریم کار میکنیم در سیستم و بدنه اجرایی برای اینی که بتونیم راهبری بکنیم اون بنگاه های اقتصادی رو که به نحو احسن کارشون رو بکنن، چرا ما توی خودمون اون حرفا رو به گوش نمیگیریم؟
شاید یکی از در واقع مهمترین دلیل ویژگی ساختار مدیریتی و اداری کشور باشه و اون هم اینه که ساختار به مرور لخت میشه
و من میخوام پیشنهادم بدین آقای دکتر.
بله، به مرور سست میشه، به مرور به یک روند ایستا عادت میکنه، طوری که مردم جلوتر از راهبرا میفتن، مردم جلوتر از مدیریت میفتن، یعنی مطالبهشون دقیق تره و هوشمندیشون رو با توجه به نیازهایی که دارن، با توجه به اصطلاح اطلاعاتی که کسب میکنن، اینه که اونی که قرار رگولاتوری کنه، اونی که قرار راهبری کنه، از مطالبه از مردم عقب میفته و میخواد که مثلا فرض بفرمایید که جایگاه خودش رو بالاخره حفظ کنه تحت عنوان حاکمیت، تحت عنوان اینکه میخواد امر و نهی کنه، تحت عنوان اینکه میخواد دستورالعمل بده. این یه مقداری به اصطلاح آفت این قضیه هست و از طرفی هم واقعیتش اینه که گستردگی به اصطلاح تشکیلات ساختار دولت هم میتونه به این بحث دامن بزنه. پلزا ما میبینیم که هرچی به اصطلاح روبه جلو میریم، یه مقداری این اتفاقات باعث میشه که اون و به اصطلاح کارهایی که صورت میگیره در قالب شیوه های مدیریتی، میبینیم که یه انشقاقی بین مردم و دولت ایجاد میکنه و یه مقداری هم سرمایه اجتماعی که تعریف میشه به اعتماد اجتماعی سازمان یافته قابل تعمیم، اینها کاهش پیدا میکنه. بنابراین من میخوام عرض کنم خدمت شما که یه مقدار بایستی مدیریت آموزه‌های پویای مادام العمر مستمر داشته باشه تا بتونه به نیازهای جدید به اصطلاح پاسخ مثبت‌تری داده بشه و بتونه اون راهبری رو داشته باشه، مردم بتونن بهش اعتماد بیشتری داشته باشن، سرمایه اجتماعی بهتر و بیشتری رو در این ارتباط به اصطلاح داشته و خود مردم به بیشترین مباحث اینه که کار بایستی دست خود مردم باشه، سرمایه گذار اصلی خود مردم هن، ثروت اصلی، منابع اصلی، همون چیزی که دوستا هم قبلش فرمودن در اون گزارشی که خانم ربانی تهیه کرده بود از اون استاد محترم، داره میاد میگه که امروزه حرف اولو در واقع منابع انسانی میزنه، منابع انسانی فرهیخته هوشمند بهرمند از در واقع بهره هوشی بالا، اینه که میتونه این مسائلو بیشتر ردق و فتح کنه. بله، اون چیزی که واقعا ما مثلا به عنوان یک دستگاهی رو ساختیم 30 سال 40 سال 70 سال کمتر بیشتر همون مدل و همون روش، حالا ممکن آدم ها حسب اقتضاعات عوض بشن و اثرگذاریشون خیلی مشخص نیست، یعنی اینکه این چه اثری داره،
مراتب شاید اثرگذاریشون خیلی هم کمتر
کمتر باشه، در این حال مثلا به عنوان یک مانع میبینه. ببین الان وقتی که قراره یک کسی بره یک کسب و کار را بندازه، میگه ای وای من بایستی فلان سازمان فلان دستگاه اینجا، اون خودشو موظف نمیدونه، اون میاد اونجا چون به اصطلاح امنیت شغلش کامل برقراره و از امنیت شغلی چیز برخورداره، میگه طرف بایستی بیاد از من مثلا فرد و این مجوزی بگیره بره اونجا اونجا اونجا، این به اصطلاح بحثای مختلف، بنابراین خودشو هیچ موقع در جایگاه اون تولید کننده قرار نمیده، فلزا فکر میکنه حاکمه، فرمان رواست. اینه که یه مشکلات از این قبیل
حالا یه نکته آقای دکتر پالوش، ببینید اتفاقا اشاره شما اشاره درستی بود به این موضوع، چون که ما وقتی میایم مقایسه میکنیم با دیگر در واقع بخش‌های مختلفی که در دنیا وجود دارن، مخصوصا حالا تو حیطه اقتصادی من بیشتر صحبت میکنم، که البته این یک پارچگی برای اون صحبتی که حضرت عالی میفرمایید دوستانم الان بهش اشاره کردن تو برنامه، نیاز هست که همون زنجیره که باز شما بهش اشاره کردید همه مجموعه در قالب یک زنجیره باشه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یک قسمتش بخواد درست کار نکنه، این اثر میذاره رو قسمت‌های دیگه، و بالعکس اگر همه درست کار بکنه، عملا همه اون پویایی رو باعث میشه در همه قسمت‌ها. ما موضوعی که باهاش مواجه هستیم اینه که توی خیلی بسیاری از حالا نقاطی که همیشه مثال زده میشه تو همه نشست‌ها و برنامه‌هایی که داریم توی دنیا، کار خیلی سریع انجام میشه، یعنی بنگاهدار اون وظیفه بنگاهداریش رو باید برسه، نه اینکه یک واحدی رو داشته باشه به خاطر اینه که مواجه بشه با سازمان امور مالیاتی، یک واحد و نیروی رو بذاره مواجه بشه با سازمان تأمین اجتماعی، یعنی اینها همه صرف هزینه است و نیرو و هزینه‌ای که میشه این آخر میاد رو اون قیمت تمام شده، یعنی عملا ما یه سری نیرو هم اینجوری داریم میگماریم برای حل و ردخ و فتخ امور داخلی اون مجموعه تولیدی و مونگا، که خود اون عملا در واقع میتونه اضافه بشه به اون بدنه دولتی موضوع، چون ببینید اون بر شما میرید با یه سازمان عرض و طویل مواجهید، این بر هم دوباره چند نفر باید بیان که رد و فتح امور کنن که این مسائل حل بشه دیگه. این عملا اون لختی رو که باز شما بهش اشاره کردید به مرور زمان هی به ما میافزاید. ما راهکار باید بدیم، راهکار هم توی حالا در واقع اندازه برنامه ما به اون صورت نمی گنجه که ما مسائل رو بخوایم حل بکنیم، اما واقعیتش اینه که همه از این صحبت میکنیم که یه ذره سبکتر کنیم، یه ذره حرکتها رو سریعتر کنیم. راه حل‌های اجرایی رو حضرت عالی در نهادسازی میبینید. فکر میکنید برای عملیاتی کردن این اتفاقات چه مسائلی رو باید پیش ببریم؟
عرضم خدمت شما، من صرفا در واقع نهادسازی رو مهم میدونم، ولی راهکارا رو به این ساده انگاری که شاید از عرایزم باشه نمیدونم. من میگم که به اصطلاح در حل بیماری مزمن اقتصادی که مد نظر شما و مطرح نظر شماست، ساده انگاریه که بگیم فرض بفرمایید با نهاد سازی، این تا نهاد داریم، الان انواع نهاد داریم، اگه تونستن به اصطلاح کاری بکنن، ما نهادها رو به شکل واقعیش پیاده سازی نکردیم، گرت برداری کردیم، اقتباس کردیم، این اقتباس غلط. اجازه میخوام یه مثال بزنم خدمتتون.
بفهم.
ببین ما اومدیم یکی از مهمترین مشکلات ما همین بحث تولید، بحث نقدینگیه دیگه.
بله.
بحث نقد ما حداقل در بخش خودمون یکی از مهمترین بحثایی که در تولید مواجهیم، تولید کننده باش مواجهه، بحث تأمین نقدینگیه و نداشتن نقدینگی کشاورزانمونه. درست شد؟ بالاخره سیستم داره میاد میگه که تو میتونی آقای کشاورز، کشاورزان عزیز خیلی محترم، برید از سیستم بانکی تسهیلات بگیرید، دولت این تسهیلات رو به شما میده. اون بر اومدیم چیکار کردیم؟ بانک ها رو راه انداختیم، اومدیم بانک های خصوصی هم راه انداختیم. عرض من اینه، بانک به عنوان یک نهاد خدمت دهنده، یک نهاد خدمت دهنده، خدمت مشخصش معلومه، تعریف شده است. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم در اون باجه، در اون باجه که یکی میتونست با مدرک دیپلم با 6 ماه آموزش مهارتی میتونست تمام اون کارا رو انجام بده، اومدیم تو بانکامون فوق لیسانس اینا گذاشتیم.
یعنی از همینجا میتونیم بگیم استفاده درست از منابع رو نکردیم.
استفاده درست از منابع نکردیم، به اون کسی هم، به اون کشاورز هم اجحاف کردیم. چرا؟ برای اینکه این کشاورز داره از یک سیستم گرون وام میگیره، یعنی برای بانک هم به اصطلاح هزینه 7% 8%ش فقط هزینه های جاری این شکلیه. اگر بانک یک کسی این شکلی داشت مشکلی ایجاد نمیشه.
خیلی خیلی متشکرم. ما خدمت آقای مهندس مهدی میرسالهی هستیم، مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن و تجارت. آقای مهندس سلام عرض میکنم به حضورتون.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب‌های مسعودی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. من فقط یک سوال میخوام از شما بپرسم آقای مهندس، اون همین هستش که ما برای اینی که در واقع توانمند بکنیم تولید کنندگانمون رو و توانمند بشیم از برای بهره بردن از در واقع تولیدات داخلی، نیاز به این داریم که یه مقدار مسائل مخصوصا تو حوزه در واقع کارخانه ها با رتخ و فتخ امور در ریل مناسبی قرار بگیره که حداقل اون بنگاهداران ما که به صورت کارخانه های فعال ما دارن فعالیت میکنن با مشکلاتی مواجه نشن. فکر میکنید به عنوان در واقع تیتروار در چند تیتر عنوان بفرمایید که مسائلی که میتونه برون رفت بده برای این موضوع، برای اون بنگاه ها، اهمش چیا هست؟
بله، حضور جناب عالی عرض کنم، در ارتباط با توانمندی داخلی و توانمندی صنعتی در واقع و توانمندی واحدهای صنعتی ما، باید عرض شد که راه پیشرفت کشور و رسیدن به توانمندی صنعتی، راهکار اصلی در واقع تقوی اقتصاد مقاومتی هم میتونه باشه.
بله.
اتکای به خودباوری و توانمندی های داخلی. بدیهیه که هر جا متخصصین ما احساس نیاز کردن و در آن حوزه فکر گذاشتن و تلاش کردن، توانستن به موفقیت های خوبی دست یابن که نمونه های مختلفی رو میشه برشمرد.
بله.
در حوزه های مختلف صنعتی و با اون چیزی هم که میخواستن رسیدن. کشور ما با توجه به نیروی تحصیل کرده دانشگاهی، همونطور که میدونید، از یک بضاعت و پتانسیل علمی بسیار خوبی برخورداره. لذا به صورت بالقوه
بله،
این توانمندی رو داره که به بخش‌های مختلفی ورود پیدا بکنه و در اون بخش‌ها به دستاوردهای مهم برسه. در واحدهای صنعتی ما، من باید اینجا اشاره بکنم که اتفاقا خود واحدهای صنعتی با نوآوری‌هایی که داشتن تونستن به فناوری‌های مهم و جدیدی دست پیدا کنن. حالا برای مثال من بعد بخش امنیتی رو مثال می‌زنم.
بله.
که به سطح بسیار خوبی رسیده ایم. به اندازه‌ای کشور قدرتمند شده که با اتکای به توان داخلی به مشکلات فارغ اومده. این رو دقیقا مصلحت داره.
بله.
در حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان فارغ التحصیلان دانشگاهی ما با اتکای به خودباوری به موفقیت های بسیار خوبی رسیدن.
بله.
در این بخش ما شاهد هستیم که استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف صنعتی به دستاورد ها، فناوری ها و راهکارهای علمی و مهندسی بسیار خوبی که بعضاً در جهان بی نظیر یا کم نظیر است دست یافت. شما در همین حوزه کرونا دیدین که خب شرکت های دانش بنیاد ما چقدر خوب فعالیت کردن و به چه دستاوردهای مهم می رسیدن در حوزه دانش.